خارک در ژرف ترین هزار هند. ساخت و ساز در جزیره خارک را میتوان به دو گروه عمده ساخت و ساز سنتی و مهندسی تقسیم کرد. ساخت و ساز سنتی بیشتر به دست اهالی بومی و در گوشه شمال شرقی جزیره صورت گرفته است. در این بخش بافت شهری فشرده و کوچه ها باریک و پیچ در پیچ و تراکم جمعیت بالا است. ساختمان ها یک طبقه و دارای حیاط کوچکی هستند. البته در سالهای اخیر تعداد ساختمان های چند طبقه بیشتر شده است. ساخت و ساز در سایر نواحی جزیره توسط شرکت پایانه های نفتی صورت گرفته و مبتنی بر اصول مهندسی است. دین بومیان جزیره اسلام و هر دو مذهب شیعه و سنی در این جزیره در کنار هم زندگی می کنند. سال هاست که برای تردد در جزیره خارک و حتی ورود به آن نیاز به مجوز است. در این جزیره یکی از مهمترین پایانه های صادرات نفت جهان بنا شده است. در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بیش از 90% از صادرات نفت ایران از این جزیره انجام می شد و برای جلوگیری از این امر نیروی هوایی عراق 2800 حمله به این جزیره انجام داد. شرکت ملی نفتکش، شرکت پایانه ها و صادرات مواد نفتی و شرکت نفت فلات قاره، شرکت پتروشیمی، فرودگاه، بیمارستان و دانشگاه از جمله تأسیسات موجود در جزیره خارک محسوب می شوند. جزیره خارک یکی از مهمترین پایانه های صادرات نفت جهان است.
قصه نفت خارک با یک اتفاق طبیعی ساده آغاز می شود. اینکه نفتکش های قول پیکر برای پهلو گرفتن نیازمند آبی با عمق عمیقند و کناری شرقی جزیره آبی عمیق دارد. در 14,000 سال پیش از پیوستگی سنگ ها و مرجان های دریای پارس گنبدی در دل دریا برآمد که آن را خارک می نامیم. جزیره ای به شکل لاک سنگ پشت که در وسط بلندتر از اطراف است. در اولین گام این طبیعت خارک است که هر بیننده ای را جذب می کند. خارک جزیره است مرجانی که از بالا به شکل زوزنقی است نامرتب. غیر از بخش شرقی جزیره مابقی آن از سنگ است. سنگ خارک سنگی ویژه و منحصر به فرد است که برای ساخت بنا می تواند مفید باشد. از این سنگ های سخت مرجانی که قدرتی همپای ساروج دارند، هلندی ها در ساخت زیرسازی راه آهن بصره بغداد بهره گرفتند و بعدها در داخل کشور نیز برای زیرسازی مخازن نفتی آبادان مورد استفاده قرار گرفت که تا پیش از ورود نفت این سنگ خارک بود که بهره اقتصادی داشت. فرسایش از شکاف های طبیعی که نزدیک آبند مناظری بدی پدید آورده، به ویژه در بخش جنوبی جزیره که در دل شکاف ها میتوان قشربندی های دوره های مختلف زمین شناسی جزیره را مشاهده کرد. سنگ ها و صخره ها حاکمان مطلق العنان طبیعت جزیره می ایستند. که خارک جزیره ایست کم نظیر با آبی گوارا و شیرین که آبش در همه دریای پارس معروف است و از همین مایه حیات است که خارک تاریخی کهن پیدا می کند که آدمی از لحظه اولش جویای آب بوده است. آنچه که خارک را پر آب می کند سطح متخلخل صخره هاست که مرجان مرده آب باران دیماه را می گیرد و به تشنه ماه های بعد می سپارد. و چنین است که در خارک درخت بسیار است، نخل هایی که خرمایشان هم نام جزیره اند، سدر و گز و موز که کمند و انجیر معابد که در این دیار هم گیاه اول است با همان هیبت عظیمش که حال به لطف آب گوارا فربهتر و گشاده تر. سبزی و آب خارک را آدمی از هزاران سال قبل می شناسد و چنین است که می توان به آنی به دیروز پرتاب شد که در خارک تجربه زیست ابنای بشر را میتوان در بناهای بی‌نظیرش ملاحظه کرد. بناهای تاریخی خارک را میتوان همچون نقش آفرینان روایتی طولانی دانست.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. در ادامه معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس در برنامه امروز ایران گشت به جزیره خارک در بوشهر آمدیم و این جزیره را خدمتان معرفی میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. جزیره خارک از معدود جزیره های خلیج فارس است که آب شیرین فراوان داشته است. آب شیرین جزیره خارک در طول تاریخ علاوه بر گودال های طبیعی از طریق حفر ده ها چاه آب و رشته های قنات و نیز هدایت مصنوعی آب های سطحی به سطح های کوچک و گودال های طبیعی جزیره فراهم می شده است. همچنین چاهای دیگر نیز در جزیره وجود دارند که مردمان خارک مانند دیگر نواحی جنوبی ایران در انتهای آنها درختان مو می‌کارند. این درختان بدون نیاز به آبیاری و با استفاده از رطوبت اعماق چاه هر کدام سالانه تا چند صد کیلو انگور بار می‌دهند. نوشته ای از دوران باستان در خارک به زبان پارسی باستان و خط میخی موجود است که از این کتیبه به عنوان سندی دیگر درباره نام خلیج فارس یاد می شود. طول و عرض تقریبی این سنگ نوشته 1 متر است و بر روی سنگ مرجانی نوشته شده است. قدمت این کتیبه به 2400 سال پیش برمی گردد. در این سنگ نوشته 5 سطری از واژه های فارسی استفاده شده و ترجمه بخشی از آن چنین است: این سرزمین خشک و بی آبی بود، شادی و آسایش را آوردم. در جزیره خارک از دورترین ایام و ویژه دوران تاریخی پیش از اسلام و دوران اسلامی آثار تاریخی بسیاری بر جای مانده که گورهای معبدهای پالمیران یکی از آنهاست. در بخشی از کوهستان جزیره خارک گورهای فراوان احداث شده که با توجه به عمق کم و سطح مدور بعضی از این گورها آنها را به زرتشتیان نسبت می‌دهند. روی بعضی دیگر از این گورها که دارای مدخل‌های کوتاهی هستند نقش صلیب دیده می‌شود و این نشان می‌دهد که مسیحیان مرده‌های خود را در آنجا به خاک می‌سپردند. یکی دیگر از آثار مهم تاریخی موجود در جزیره خارک 2 تخته سنگ بزرگ بر فراز کوهستان جزیره است که به صورت ضربی روی هم قرار دارند. رومن گیرشمن، شرق شناس فرانسوی، معتقد است که این اثر یک نمونه از گورهای متعلق به هزاره یکم پیش از میلاد مسیح است. اهالی خارک این اثر را خواهران نامیده و معتقدند این 2 سنگ در واقع 2 خواهر بودند که برای دوری از اجنبی ها به بالای کوه رفته و از خداوند خواستند آنها را به صورت سنگ درآورد. خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همین جا به پایان رسید و ما مجبور هستیم که سفرمان به جزیره خارک در خلیج فارس در همین جا به پایان ببریم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
ساعت 16:00 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس مبارزه با غصب اراضی در هرات میگوید طی دو سال گذشته تنها در نواحی شهری و ولسوالی های نزدیک شهر موفق شدند تا 228 هزار جریب زمین دولتی غصب شده را مجدداً تثبیت نمایند. شهروندان هرات نیز از برنامه های حکومتی برای بازپسگیری اراضی و ملکیت های دولتی ابراز خرسندی می کنند. گزارشی از همکارم محمدی در این زمینه آماده پخش است.
در چند دهه گذشته در افغانستان هزاران جریب زمین، خانه، باغ و ملکیت های دولتی توسط شماری از افراد غصب شده و اکنون به موزلی در برابر حکومت تبدیل شده است. اگرچه در حکومت های گذشته در کشور مقام های دولتی از بازپسگیری مقداری از این اراضی خبر داده بودند، اما بررسی ها نشان می دهد که هنوز هم هزاران جریب از این اراضی دولتی در اختیار افراد زورمند قرار دارد. مقام ها در ولایت هرات می گویند طی این سالها افراد زورمند که در بدنه حکومت ها بودند و مقام های بلند حکومتی داشتند عامل اصلی غصب اراضی هستند. مولوی حلیمی رئیس مبارزه با غصب اراضی در هرات با اشاره بر اینکه غاصبان زمین با سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی، ساختن اسناد جعلی و زورگویی این ملکیت های دولتی را سالها مورد استفاده شخصی قرار دادند، خاطر نشان کرد طی دو سال گذشته تنها در نواحی شهری و ولسوالی های نزدیک شهر موفق شدند تا 228 هزار جریب زمین های دولتی غصب شده را مجدداً تثبیت نمایند. مولوی حلیمی تصریح کرد همه اراضی که احتمالاً از سوی این افراد غصب شده، به خصوص زمین هایی که در ولسوالی ها هستند و علفشرهای مردم محسوب می شوند، به زودی بررسی و بازپس گرفته می شوند. بر اساس بررسی هایی که صورت گرفته در مناطق شهری و برخی ولسوالی ها دست کم 228 هزار جریب زمین دولتی از سوی افراد غصب شده که برنامه تثبیت آن جریان دارد. در همین حال شهروندان هرات از برنامه‌های حکومتی به منظور بازپسگیری اراضی و ملکیت‌های دولتی ابراز خرسندی کرده و می‌گویند در نظام‌های گذشته این اراضی که همه مردم افغانستان در آن سهم دارند توسط شمار اندکی از افراد زورگو تصرف شده بود. مردم در این حوزه از کشور تاکید دارند که باید مسئولان حکومتی در امر مبارزه با غصب زمین اقدامات اساسی روی دست بگیرد تا از این پس هیچ کسی جرأت زورگویی و تصرف املاک دولتی و شخصی را نداشته باشد. آنان همچنان میگویند هم‌اکنون نیز این روال وجود دارد و هنوز هم از سرنوشت هزاران جریب زمین غصب شده خبری نیست.
ها اشته نشده. اموالی هم زیاده، به هر کجا زیاده، به بشیندن، به هر کجا زمین طرف زورمنده و طرف دولتی غصب شده، حالی هم ملکیت داره بده.
البته بسیار تعداد زمین های دولتی غصب شده از طرف زورواک ها، از طرف مردم زورمند، از طرف او اشخاصی که به دولت سابق یا سهم فعال داشتند. امیدوار هستم که هر چیز زودتر غاصبین گرفتار و ضمن دولتی که حق ملت، حق دولت است، به تسلط ملت و دولت قرار بگیرد.
ما از امارات اسلامی خواهانیم که توجه جدی در زمین در این زمین داشته باشند، به خاطر تحقق عدالت، به خاطر تامین عدالت، به خاطر تعمیم عدالت و جلو همچو کارمندایی که از و افرادی که سوی استفاده صلاحیت وظیفه می کنند و به این صلاحیت به اینا داده شده و از این صلاحیت که سوی استفاده می کنند و باعث بی‌عدالتی و ضرر رساندن به ملت یا به جامعه یا به مردم می شوند، جلو همچنان فا گرفته شه، این موضوع جدن تحت تعقیب بگیره.
پس از صدور فرمانی از جانب رهبری طالبان، کمیسیون‌های متعددی به منظور مبارزه با غصب زمین و بازپسگیری این اراضی در همه ولایت‌های افغانستان ایجاد شد. مسئولان 8 اداره دولتی که در رأس آن رئیس زراعت و مالداری می‌باشد، اعضای این کمیسیون هستند و مسئولیت بررسی، بازپسگیری و تثبیت ملکیت‌های دولتی را بر عهده دارند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
دفتر هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که افغانستان با توجه به کاهش شدید بارش برف در آینده نزدیک خشکسالی شدیدی را تجربه خواهد کرد. دفتر هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل متحد در این گزارش با اشاره به اینکه تا به امروز در این کشور هوا فوق العاده خشک و گرم بوده است، افزود خشکسالی به زارعان و زندگی مردم آسیب جدی وارد می کند. پیش از این نیز سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد فاو گفته بود که ادامه خشکسالی مردم به ویژه زارعان افغانستان را نگران کرده است. این سازمان تاکید کرده که سطح زیرکش در این کشور کاهش یافته است. فاو بیان کرد که 70% از زارعانی که بیش از 2 هکتار کشت می‌کنند، کاهش سطح زیر کشت را گزارش کردند، در حالی که در میان زارعان دارای کمتر از 1 هکتار 63% از کاهش سطح زیر کشت خبر دادند. رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از عزیمت به ترکیه گفت هدف گذاری تهران برای ارتقای سطح روابط تجاری ایران و ترکیه به 30 میلیارد دلار است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز پیش از عزیمت به ترکیه در میدان هوایی مهرآباد تهران گفت وی با منظور تشکیل هیئت عالی مشترک ایران و ترکیه و همچنین مذاکرات در رابط دو جانبه به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری عازم این کشور می شود. رئیسی ترکیه را کشور مسلمان همسایه و شریک تجاری و اقتصادی مهم جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت هدف گذاری جمهوری اسلامی ایران از ارتقای سطح رابطه تجاری و اقتصادی با ترکیه به 30 میلیارد دلار است که با ظرفیت‌های موجود دو کشور این عدد قابل دستیابی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود اسناد مهمی در سفر به ترکیه به امضا می‌رسد که نشان از اراده دو کشور برای توسعه رابطه تجاری و اقتصادی است. رئیسی همچنین در بخش دیگر سخنانش به مسئله فلسطین اشاره کرد و گفت تهران و انقره در حمایت از مردم فلسطین و مقاومت مردم مظلوم و مقتدر فلسطین موضع مشترکی دارند که بر این اساس تلاش‌هایی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه انجام شده، اما متاسفانه به دلیل حمایت آمریکایی‌ها و غربی‌ها از این رژیم همچنان شاهد شهادت زنان، اطفال و مردم بیگناه فلسطین هستیم. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دعوت همتای ترکیه خود و به منظور انجام سفر رسمی امروز در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی عازم انقره پایتخت ترکیه شد. وزارت دفاع روسیه امروز از سقوط طیاره ترابری نظامی ایل 76 این کشور حامل اسرای اوکراینی در منطقه بلگورود نزدیک مرز اوکراین خبر داد. در طیاره مذکور 65 پرسنل نظامی اسیر شده اوکراینی بودند که برای مبادله به منطقه بلگورود روسیه منتقل می شدند. طبق این گزارش در این طیاره همچنین 6 خدمه و 3 نفر دیگر هم حضور داشتند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تایید کرد یک هیئت از نیروی هوایی این کشور به محل حادثه اعزام شده تا دلایل این سانحه را مشخص کند و افزود هنوز از سرنوشت سرنشینان این طیاره اطلاعی در دست نیست. همزمان رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که پدافند هوایی اوکراین یک طیاره روسیه ایل 76 را بر فراز بلگورود سرنگون کرده است که در صورت تایید این خبر نخستین بار نیست که اوکراین نیروهای اسیر شده خود را می‌کشد. در ژوئیه 2022 نیروهای مسلح اوکراین توقیفگاه یلنوکا محل نگهداری اسرای اوکراینی را هدف حمله راکتی قرار دادند. و نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع غرب آسیا به ویژه فلسطین سه شنبه شب به وقت محلی در نیویورک با موضوع جنگ غزه برگزار شد و وزیران خارجه کشورهای مختلف با انتقاد از حمایت‌های آمریکا از جنایات اسرائیل بر توقف نسل‌کشی فلسطینیان تاکید کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت گفت نتانیاهو به دنبال حفظ حیات سیاسی خود از طریق جنگ است و افزود از طریق استفاده از دروغ و اطلاعات نادرست رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند توجه بین‌المللی را از نسل‌کشی و قتل عام‌هایی که با حمایت ایالات متحده در نوار غزه و کرانه باختری مرتکب می‌شوند منحرف کند. عزیزان شنونده بسیار تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر. We'll be right back.
دوستان گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. فردا سال روز ولادت امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام است. این مناسبت را پیشاپیش به همه شما عزیزان و همه مسلمانان جهان تبریک و شاد باش میگوییم. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به کاهش تعرفه ترانزیت کالاهای تجاری در گمرکات ایران در مرز با افغانستان، رکوردزنی خطوط هوایی ایرانی در میدان هوایی مزار شریف افغانستان، سفر مقامات قضایی ایرانی به افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در اظهاراتی گفت با هدف توسعه حمل و نقل بین ایران و افغانستان، هزینه ترانزیت کالا کاهش یافته است. محمد مهدی جوانمرد قصاب اعلام کرد ایران و افغانستان توافق جدیدی برای تسهیل عملیات ترانزیت کالا میان دو کشور انجام دادند. وی افزود بر اساس تفاهم انجام شده در راستای توسعه حمل و نقل و ترانزیت و همچنین استفاده از ظرفیت‌های دو کشور ایران و افغانستان در بخش انتقال کالا و کاهش هزینه تمام شده محصولات صادراتی دو کشور، در گام نخست $70 از کل مبلغ $245 دریافتی هزینه ترانزیت کالا در گمرکات ایران کسر شد. به گفته وی در سفر هفته آینده هیئت وزارت راه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، ضمن بررسی توافق صورت گرفته نسبت به کسر برخی از ردیف‌های دریافتی از کامیون‌های ترانزیت اقدام خواهد شد. گفته می شود این توافق پس از آن صورت گرفته که ماه گذشته امیرخان متقی طی سفری به ایران ضمن دیدار با مقامات مختلف ایرانی بر گسترش روابط با ایران و حل مشکلات ترانزیتی تاکید کرد. شیراقا حبیبی، کارشناس و فعال اقتصادی افغان در بخش حمل و نقل، در گفتگو با ما در مورد وضعیت حمل و نقل بین دو کشور و تأثیر توافق برای کاهش تعرفه‌های ترانزیتی صحبت کرد.
یکی از حوزه‌های مشترک اقتصادی بین ایران و افغانستان توزیع حمل و نقل و ترانزیت هست که همیشه در گذشته چالش برانگیز بود، مشکلات و چالش‌ها هم بود. حال با اقدامات عزمی که هر دو طرف امارات اسلامی افغانستان و همچنین جمهوری اسلامی ایران داشت به صورت عمل اجرایی، چالش‌ها و مشکلات کمتر شده از گذشته. در مورد وقفه توقفی که تریلیون حامل کالاهات در بخش صادرات در بخش واردات بود، منتها برای سکتور خصوصی و اون ظرفیت هایی که بین ایران و افغانستان میتونه در حال و آینده شکل بگیره، بالاخره اینا فکر میکنم اقدامات کمیه، میتونه از این به مراتب بیشتر باشه نسبت به گذشته. وقفه های طولانی مدتی که برای تریلی های حامل ترانزیت بود کمتر شده، منتها به هر حال میتونه یک حمل و نقل و ترانزیت بدون وقفه در مرزا شکل بگیره، یا حداقل یکی از مرزها به صورت شبانروزی هم در بحث ترانزیت، حمل و نقل و هم در بحث مسافر میتونه خیلی کمک کنه به بیشتر توسعه دادن حمل و نقل و ترانزیت بین ایران و افغانستان.
آقای حبیبی با اشاره به تنش هایی که بین حکومت طالبان و دولت پاکستان به وجود آمده هم گفت با توجه به این تنش‌ها فعالین اقتصادی افغان مسیر ایران را برای حمل و نقل و ترانزیت کالاهای خود ترجیح می‌دهند، هر چند هنوز چالش‌هایی در این مسیر وجود دارد.
مرز نیمروز ما داریم، مرز فرح داریم و مرز دوغارون داریم. مرز دوغارون خب دو تا قصه داره، حجم بیشتر کالاها تقریبا به رو مرز دوغارون، همینطور که آمار گمرک ها هم میگه و با تحولاتی که در این چند روز اخیر افتاد، بحث تقریبا رابطه ای که بین امارات اسلامی افغانستان و پاکستان به وجود آمد و کالاهایی که از سمت چین از بندر کراچی یا بندرهای در دیگه پاکستان وارد افغانستان از اون طریق میشد، شما میبینید که در مرزهای پاکستان خصوص در تورخم غلام خان رابطه اونجی تقریبا هر چند وقت بسته میشه و تعطیل میشه. ترجیحاً فعالین اقتصادی افغانستانی راه حمل و نقل و ترانزیت را از مسیر ایران ترجیح دادن. حمل و نقل ایران هم به طور مختص اگه بخوایم ما اعلام کنیم نیاز به نوسازی داره. همون حمل و نقل گذشته هست، چی بحث ریلی، چی بحث حمل و نقل زمینی، نیاز به یک آمادگی های بیشتری داره که بتونه جوابگوی این حجمی از کالاها، چه کالاهای ایرانی و چه کالاهای دیگری که از مسیر ترانزیت تجار افغانستان استفاده میکنن مسیر ایران انتخاب میکنن. منتها خدمت شما عرض کنم که نسبت به گذشته، نسبت به دو موسم ما قبل، با اقداماتی که به صورت تقریبا عملی و اجرایی در مرز اتخاذ شده، وقفه ماشین ها برای خروج و ورود کمتر شده، منتها از بین نرفته. یکی از اون چالش ها بحث هایی که دو طرف دارن عنوان میکنن، رانندگان ترانزیت افغانستانی همیشه از موضوع شکایت دارن، بعضی مواقع ادعا میکنن که ما بالاخره در حق ما ظلم میشه، بی‌عدالتی وجود میاد، ترلیای ایرانی در خاک افغانستان وقتی ورود پیدا میکنن هزینه کمتر یا هزینه پرداخت نمیکنن، وقتی ما عرضم به حضور شما هزینه های بالاخره برای بحث تون کیلومتر، پول عوارض هایی که در بحث تون کیلومتر هست، دیگه مصارفی که دارن هزینه پرداخت میکنن، که این انشالله تعالی امیدواریم که هرچی سریعتر به هر حال که اتفاقات بیفته و تمام قراردادهایی که برای تسهیل و رفع مشکلات و چالش های حمل و نقل و ترانزیت بین افغانستان و ایران بوده به صورت مکتوب، امیدواریم که عملی و اجرایی انجام بشه، چون واقعا مثلا دو سال قبل گفتن یک مرزها به صورت شبان روزی انشالله فعالیت میکنه، تا حال هنوز متاسفانه محقق نشده و این بسیار میتونه کمک بکنه واقعا برای هم بحث طرف ایرانی هم به طرف افغانستانی منفعت اقتصادی داشته باشه.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ایران با اشاره به مزیت‌های کشت فراسرزمینی گفت: می توانیم در زمینه کشت چغندر قند با افغانستان قرارداد ببندیم. و گزارش خبرگزاری فارس، مهدی جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: آمادگی داریم با کشور افغانستان قرارداد توسعه کشت فراسرزمینی برای محصول چغندر قند ببندیم تا با استفاده از کشاورزان افغانستانی و یا کشاورزان خراسان جنوبی محصول چغندر قند در افغانستان کشت و به ایران نیز صادر شود. آب و هوا و خاک خراسان جنوبی مانند آب و هوا و خاک برخی از شهرهای مرزی افغانستان است، لذا با توجه به مساعد بودن وضعیت آب و خاک، افغانستان بهترین سرزمین برای کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی ایران به شمار می رود. کشت فراسرزمینی به معنای کاشت انواع محصول در سایر کشورها و واردات آن به کشور مورد نظر است. معاون اجرایی میدان هوایی مولانا جلال الدین بلخی مزار شریف اعلام کرد که خطوط هوایی ایرانی رکورد تعداد پروازهای خروجی این میدان هوایی را به خود اختصاص دادند. کاظم کریمی اظهار داشت: پروازهای کابل مزار شریف همه روزه با شرکت‌های هوایی کام ایر و آریانا جریان دارد و پروازهای خارجی که شامل مزار شریف جده، مزار شریف استانبول، مزار شریف اسلام آباد، مزار شریف مشهد و مزار شریف تهران می شود در هر هفته یک مرتبه و بالعکس انجام می شود. کریمی گفت: اخیراً شرکت یزد ایر جمهوری اسلامی ایران پروازهای خود را هفته یک بار از مقصد تهران به مزار شریف آغاز کرده و قرار است حدود 100 روز ادامه داشته باشد. مسئولین کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف نیز گفتند برای توسعه صنعت حمل و نقل هوایی و سهولت رفت و آمدهای شهروندان دو کشور، شرکت یزد ایر جمهوری اسلامی ایران هر هفته روز شنبه از مقصد تهران به شهر مزار شریف پروازهای خود را آغاز کرده است. قبل از این شرکت های هواپیمایی ماهان و آریانا هفته یک بار از مزار شریف به تهران و برعکس آن پرواز داشتند. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، هیئتی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر ریاست کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران پیشتر به افغانستان سفر کرده و با مقامات قضایی و وزارت عدلیه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کردند. طرفین در این دیدارها به همکاری‌ها در بخش عدلی و قضایی تاکید کردند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
هیئت قضایی 10 نفره جمهوری اسلامی ایران بر ریاست آقای غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با مولوی عبدالغنی فائق معین وزارت عدلیه و سایر مقامات این وزارت در مقر این وزارت در کابل پایتخت افغانستان دیدار و ملاقات نمود. غریب آبادی رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با گسترش روابط دستگاه عدلی و قضایی در هر دو کشور تاکید نموده گفت نظر به حجم گسترده شهروندان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران نیاز است تا نظام قضایی و عدلی هر دو کشور با هم ارتباط گسترده و وسیع داشته باشند.
نیاز هست با یک دیگر روابط داشته باشیم، حوزه قضایی و حقوقی و کنسولی هست، به ویژه با توجه به حجم بسیار زیادی از اتباع افغانستانی که در ایران حضور دارند. طبیعتاً گاهی اوقات برخی مسائل، مشکلات یا چالش‌های امکان داره پیش بیاد، لازم استش که دو نظام قضایی ایران و حکومت افغانستان با هم در ارتباط باشند.
در این دیدار مولوی فائق معین وزارت عدلیه حکومت طالبان سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و دیدار با مقامات و ادارات مختلف افغانستان را پرمحتوا و مهم خوانده و گسترش ارتباطات و همکاری در بخش‌های مختلف بین دو کشور تاکید نموده تعهد به همکاری سپرد.
سفر اینا سفری پرمحتواست، با ارگان‌های مختلف، با وزارت‌های مختلف نشست برخواست دارن به خاطر اعتماد سازی، به خاطر حل مشکل افغانستان، به خاطر از اینکه بتوانند که با کشور افغانستان، با امارت اسلامی یک همکاری درست داشته باشه. هر وزارت، هر بخشی که داره در بخش‌های ترقیش فزن، در بخش‌های تعلیم، در بخش‌های انکشاف منطقه، در بخش‌های شفاخانه‌ها، در بخش‌های مختلف شدی امراشون نشست برخواست صورت بگیره و از یا تقاضاشان در بخش‌های مختلف با ما همکار باشند.
پیش از این هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران با مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و ملاقات نمود.
برنامه شب هرات پیشتر با عنوان رونمایی از کتاب تاریخچه ای از هرات با حضور تعدادی از استادان دانشگاه ها و دانشگاهیان ایران و افغانستان در تهران برگزار شد. دکتر ماندانا تیشیار عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران و رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران و از برگزار کنندگان این برنامه در گفتگو با ما در این زمینه گفت استادان و ادیبان دو کشور استقبال خوبی از این برنامه کردند.
برنامه عنوانش رونمایی از کتاب تاریخچه ای از هرات از چنگیز تا تیمور بود که شیوان ماهندرا راجا نویسنده سریلانکایی این کتاب رو نوشته و علی محمودی سرچوغایی این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده و در واقع استادان و ادیبان و روشنفکران ایرانی و افغانستانی به همراه شمار زیادی از دانشجویان دو کشور گرد هم اومده بودند به میزبانی موزه تصاویر معاصر که در واقع این کتاب رو نمایی بشه و درباره اهمیت و جایگاه تاریخی شهر هرات باستان سخنرانی های خیلی خوبی ایراد شد و وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هم پیامی رو برای این برنامه فرستادن که معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی سرکار خانم دکتر جلالی در این برنامه شرکت کردن و پیام جناب آقای وزیر رو قرائت کردن. به همراه سخنرانی هایی که برگزار شد موسیقی زنده با آهنگ های محلی هراتی پخش شد که بسیار به دل مهمانان فرهنگی این برنامه نشست و همینطور دوستانی که میزبان برنامه بودن تدارک شامی با غذاهای هراتی رو دیده بودن. یکی از نقاط قوت برنامه این بود که استادان ایرانی خیلی استقبال کرده بودن از دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علامه طباطبایی و انستیتو، مؤسسات مختلف ایرانی شرکت کرده بودن، دوشادوش خواهران و برادران افغانستانی که از دانشگاه‌های مختلف اون کشور تشریف آوردن، مهمان ما هستن در ایران، نشسته بودن، برنامه رو دنبال می‌کردن، با هم گپ و گفت داشتن، با هم شام میل کردن و در واقع یک دوستی علمی خیلی خوبی بین دانشگاهیان دو کشور شکل گرفته بود و اینقدر استقبال خوب بود که ما فکر کردیم چقدر جای این برنامه‌ها خالی هست و چقدر اگر از این به بعد بیشتر چنین برنامه‌های فرهنگی و علمی برگزار بشه، دانشگاهیان دو کشور میتونن شناخت بهتری نسبت به هم پیدا کنن و امیدوار باشیم که کارهای پژوهشی مشترکی رو با هم انجام بدن.
شنوندگان گرامی، برنامه از تهران تا کابل همان گونه که در جریان قرار دارند، هیئتی از اداره گردشگری ولایت هرات پیشتر به خراسان رضوی سفر و با تعدادی از مسئولان این ولایت دیدار و گفتگو و از برخی مکانهای تاریخی و باستانی هم در این ولایت بازدید کردند. همکارم غزل حسینزاده در همین رابطه گفتگویی کرده با رحمت الله گل محمدی، رئیس اداره گردشگری ولایت هرات، و در ابتدا از وی در مورد اهداف این سفر پرسیده.
یک هیئت به دعوت جمهوری اسلامی ایران از هرات باستان به شهر مقدس مشهد دعوت شدند و ما الحمدلله افتخاری داشتیم که بیاییم و جلسات متعددی داشته باشیم با مقام شهرداری و مسئولین ارشاد و دیگر دوستان. جای داره که تشکری بکنم از زحمات همه عزیزان و هماهنگی‌های لازم. سفر ما و موضوع آمدن ما این بود که به خاطر مشارکت‌های فرهنگی و بیشترین مشارکت‌هایی که در بین دو کشور هست، الحمدلله بتونه هرات و مشهد یک پل ارتباطی بیشتر، قوی‌تر، بهتر، بیش از پیش بین افغانستان و ایران باشه. خب طبیعتاً در این دو روزی که ما جلساتی که داشتیم، الحمدلله بیشتر از توقعی که داشتیم از مسئولین وعده‌های نیک گرفتیم، صحبت‌های خوبی داشتن. تمام صحبت‌های اینا در این عرصه‌هایی بود که با ما همکارن، با ما همراهن و طبیعتاً همه توقع می‌رفت از جمهوری اسلامی ایران که در عرصه هماهنگی با ما همکار باشه، که الحمدلله به این نتیجه نیک رسیدیم که ان شاءالله به زودی فرصت در عرصه‌های مختلف ما با هم همکار باشیم، همیار باشیم.
آیا زمینه سفر هنرمندان و گردشگران ایرانی به خصوص از ولایت خراسان رضوی به ولایت هرات هم برنامه ریزی شده و آیا سفر اونها هم خواهندش به
بله.
خراسان؟
بله بله، حتما یکی از موضوعات مهم ما همی بود که چند تور گردشگری از هرات باستان به شهر مقدس مشهد و برعکس از شهر مشهد مقدس به هرات باستان داشته باشیم، که الان به این نتیجه رسیدیم که در همین اواخر همین سال جاری یا در اوایل سال آینده انشالله حتما چندین تور گردشگری از بخش‌های مختلف کشور از هرات به مشهد و از مشهد برعکس به هرات میرن، که الحمدلله به این نتیجه هم رسیدیم که هنرمندانی که برجسته است در هرات و در شهر مقدس مشهد، اینا خدا هم در نمایشگاه‌هایی که در هر دو شهر یا در کل در هر دو کشور برگزار میشه، انشالله از جمله اولین اشتراک کننده ها باشن انشالله.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-7144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان و این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران همراه شما عزیزان هستیم.
اکنون دعوت میکنم برنامه جهان رنگ را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. زندگی نقد هزار آزار است، هر قدر کم شموری بسیار است. دل جمعی که توان گفت کجاست؟ غنچه هم یک سر و صد دیوار است. با شمار من و ما خرسندیم، چه توان کرد؟ نفس بیکار است. اثر سعی کداما بلپاست؟ خاک این ره مژه خونبار است. خاکساران چمن خرمی اند، سبزه و گل به زمین بسیار است. حسن نادیده تماشا دارد، مژه برداشتنت دیوار است. در عدم نیز غباری دارد، خاکم آینه جوهردار است. پیش پا می خورم از الفت دل، بر نفس آینه ناهموار است. نارسایی قفس شکوه کیست؟ خاموشی پیچش صد تومار است. غنچه را خنده و پرواز یکیست، بال ما در گره منقار است. چون جرس کاش به منزل نرسیم، ناله ماز اثر بیزار است. مرده هم فکر قیامت دارد، آرمیدن چقدر دشوار است. بیدل از صنعت تقدیر مپرس، زلف یاری مشب ما تار است.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. غزلی از بیدل شنیدیم با وزن کوتاه. این وزنهایی که هجاهاشون تقریبا کمتر هست، یک لطف و یک حس و حال خاصی دارن. یعنی وزنهایی که مشابه وزنهای قالب مثنوی هستن. زندگی نقد هزار آزار است، هر قدر کم شموری بسیار است. معمولاً این دسته از غزل‌های بیدل شفافتر و عاطفی‌تر هستند. دل جمعی که توان گفت کجاست؟ غنچه هم یک سر و صد دیوار است. دیدین که غنچه داخل برگ‌های سبزی قرار گرفته؟ اینها را دیوار می‌دانه، دیوارهایی که عملاً این غنچه را در خود گرفتن. منتها در این حال مانع او شدن، یا می‌تونیم بگیم که او سر به دیوار می‌زنه. بنابراین دل جمع حتی غنچه هم نداره، با وجودی که تمام برگهای او در کنار هم هستن. دو سه بیت دیگر هم داره که بسیار جالبه. یکی از اینها بیتی است که میگه که حسن نادیده تماشا دارد، مژه برداشتنت دیوار است. این مفهوم در شعر بیدل خیلی آمده که میگه که ما او محبوب را در خیال خودمون نگاه میکنیم و وقتی چشم رو باز میکنیم او خیال از بین میره و او از برابر ما غایب میشه. انگار وقت چشم رو بستیم بهتر او رو میبینیم، چون او رو در داخل ذهن خودمان و در خیال خودمان میبینیم. وقت چشم باز میشه، از او حالت خیال آدم بیرون میشه، عالم بیرون رو میبینه. او موقع او محبوب از یادش میره. و در جای دیگه ای هم بیدل این مفهوم را آورده. مثلا یک جای میگه که مژگان به هم آوردم و رفتم به خیالش، پرهیز تماشا به چه نیرنگ شکستم. میگه من چشممو بستم و با کمک خیال او محبوب را نگاه کردم. او مرا پرهیز میداد از تماشا، میگو به من تماشا نکن، منتها من عملا نیرنگ زدم یا در واقع ترفند زدم با او، چشم را بستم و در خیال او را نگاه میکنم، دیگه کسی نمیتونه مانع این دیدار بشه. در یک جای دیگری هم بدل داره، میگه که به مژگان گشودن نهان گشت بیدل جمالی که پیش از نگاه دیده بودم. میگه با مجرد که چشم رو باز کردیم او جمالی که پیش از نگاه کردن و در خیال میدیدیم او پنهان شد. در اینجا هم همین معنی رو بیان میکنه، حسن نادیده تماشا دارد، موجه برداشتنت دیوار است. و یک بیت بسیار زیبای دیگر از بیدل که بیت معروفی هم هست و خیلی جاها این به کار میره، مرده هم فکر قیامت دارد، آرمیدن چقدر دشوار است. چقدر بیت لطیف و در این حال طنزآمیزی هست. میگه این مرده هم بالاخره به فکر قیامت هست، تو فکر نکن که آرمیدن کار آسانی هست. آدم آرمیده و مرده هم بالاخره یک روزی نگران قیامت خواهد بود. و مقطع غزل، بیدل از صنعت تقدیر مپرس، زلف یاریم و شب ما تار است. چون زلف یار به سیاهی معروف هست، میگه ما مثل زلف یار روزگار سیاهی داریم.
هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم، هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم. سجد فرسای حضور شگر باشم زمین آسمان بیدلم. سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من، دقت می خواند افسون بر لب گویای من. گوهرا رای سکت بسیار است در حرف زبان بیدلم، سکت بسیار است در حرف زبان بیدلم. سجد فرسای حضور
خداحافظ دوستان عزیز، تا روز دیگر و غزلی دیگر.
قید دل بست است بر دوشم دو عالم استراب، چون نفس آگانیم از سود سودای حساب.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
چشم تو کسی که عسل آفریده است، طبع مرا برای غزل آفریده است. مهر تو را برای ابد در دلم نشاند، دستی که عشق را ز ازل آفریده است. به ما سخن گفتن آموختی، به ما زیبا سخن گفتن را هم بیاموز. به نام تو و با توکل به تو. سلام یاران جوان، درود همراهان خوب و نازنین. چیال دارین دوستان؟ با سردی زمستان چطور هستین؟ روزهای زمستانی چند رای خوب و خاطر انگیز میخواییم. شدیم که هم حرف دل شما رو بگیم، هم حرف از دل شما بگوییم. مقصد اینجا جنس سخن از جنس دل شما، صمیمانه و خودمانی. سخنهای شما هم شنیدنیست. خب یک مناسبت خیلی زیبا داریم فردا. میخواییم که امیاله در ابتدای برنامه یک روز پیش از مناسبت زیبای روز پنجشنبه میلاد خجسته و مبارک حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را به خدمتتان تبریک و شادباش عرض بکنیم در جمهوری اسلامی ایران و در بین خیلی از مسلمان ها. فردا روز مرد و روز پدر هم نامگذاری شده و گرامی داشتم. به همه پدرهای نازنین و به همه مردان جوان مرد و غیور روز مبارک.